بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره طائفه چهارم از روایاتی بود که به عنوان مستند و دلیل برای اثبات اعتبار ایمان در صحت عمل مورد استناد قرار گرفته بود.
از دوستاتی حقیقت رو مطالعه کردم، دلیل از کردم و از کردم سالوی گوهر مراد رو تصریح کرده بود و جمهور امامیه امامت رو از اصول دین می دانم.
خب درست
رد می کنم. بعد هست آجا خرمازی محمد الله در همین کتاب شده دواره اینجا اثبات می کنه که از اصول دین
در کلام مثل گوهر مدار کشور مدار این اصول دین و ثابت نظرشون واقعا اصول دین در مقابل اصول مذهبه یا نه؟ چون معمولا اصول کلمه اصول مذهب در گذشته رایج نبوده.
حضرت خرازی زحمتی که کشیدن اینجا همین تصریح
فرمودن ایشون
هم با آیه شریفه.
خب این که نظر خود ایشون یک نکته است، اما هر زمان چیز دیگه است. آیا در گوهر مراد یا کشف المراد و امثال هم که لفظ اصول الدین آورده میشه مقصودشون اصول دین در مقابل اصول مذهبه، در قبال اصول مذهبه؟ اینو ما نمیتونیم.
اون
گوهر مراد
خودش در مقابل اصول دین در مقابل فروع حساب میکنه.
در احسن تو احسن هر عرض همینه.
خود نکته تجاری جس میده می فهمد که و جمهور امامیه امامت را از اصول دین می دانند بنابراین که بقای دین و شریعت را موقوف دانند به وجود امامت.
اینو کی می فرماید؟
چنان که ابتدای شریعت موقوف است به وجود نبی.
اینو کی می فرماید؟
محقق لاهیری رضوان الله علیه تو گفت. و آخرش ادامه می دهند و نیز حدیث مستفید مقبول بین الجانبین که قول به مضمون آن به حسب ظاهر اجماعی امت است
من کنت مولا
و هو قول صلی الله علیه و آله من مات قدم یار امام زمانه مات میتون جان بیا.
خب
بعد این کامل بس مشخص از اصول دینه.
بعد
اون که حضرت ما جلو خلاق از امام از امرا تو اینجا وقتی این معنا میکنه اثبات میکنه از اصول دینه بعد اصول مذهب معنا میکنه.
خب حالا آقای خرز ما این معاصرین حرف نداره
حقیل از اینه که منافات ندارد از اصول دین باشد اما در احکام اسلام مترتب شد که جناب شیخ
خب حالا
در همین بحث غیبت اونجا میداره که اختصاص
بود. بله بعضی مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این نتیجه میرسن که اینها اسلام ظاهری یعنی در واقع اسلام ظاهری دارن اسلام واقعی چی ندارن و از اسلام ظاهری ملاک ترتب احکامه که البته اون انقلب درش هست حرف درش هست. حالا الان از بحث ما خارجه که ورود کنیم و اشکالش رو بیان کنیم. توجه دارید همچین توجیه رو ایشون مطرح میفرماید بحث نیست، اما در بین قدما اصول الدین در مقابل فروع الدین شناخته میشد و میشده. ما باید واقعا به این نتیجه برسیم که جمهور امامیه واقعا اعتقاد به این دارن که امامت مثل نبوت معاد و توحید از اصول دین است، طوری که کسی اگر امامت را نفی کند می شود کافر. حالا محقق الله این چی که استدلالش و استدلال استحسانی این دلیل نمیشه. الان اینه که ایشون می فرماید ببینید الان اینه که الان در گوهر مراد مطرح می فرماید مبنی بر این که بقای دین به امامت هست، استمرار دین به امامت هست
با استفاده از آیات روایت استفاده کرده که مطلق ایشون دیگه تو مقام نروتی مثل شواره و الهام که خواستش تفصیلی وصل کرده
بره.
من تو شواره فرصت نکرم رو جو کنم مطلق استدلال جامعه ایشون داره نظر جمهوری ما میفرماید در ردیف نبوت داره برای
می خب نه همین ما ببینید مرحوم اللهیجی برمیگرده به حدود 250 سال قبل دیگه دیگه، بیشتر از این که نیست که، از علمای قرن 12 همین اینا دیدید. بحث جمهور امامیه برمیگرده به مابقی سبب علامه حلی باید باشه، خدمت شما عرض بشه، علاوه بر علامه محقق طوسی باید باشه، یعنی متکلمین داریم بگیم، امامیه فراتر از اون فقه ها رو در نظر بگیریم، یعنی مجموعه فقه های گذشته ما. آیا وقتی که میفرمودن اصول الدین و امامت جزء اصول الدین میباشه، منظورشون اصول الدین در مقابل اصول مذهبه؟ یعنی در واقع بگن اصلا ما اصول دین و اصول مذهب نداریم؟ نه، همه جزء اصول دین از این، طوری که انکار هر کدوم از اینها به کفر منجر می شود. اینو نمیشه به دست آورد.
حتی از برتر نشه به دست آورد، همین که از قبل خرازی بحث کرده یه بودی بحث کرد
چی؟
که جواب مبنایی نباشه.
بله،
را بحث میگم از جزء اصول دین هر سیاره چون اگه جزء اصول دین باشه کل این بحث
خب نیست، ما میگیم نیست. نه ما میگیم اصلا کلا و ابدا نیست. چه دلیل؟ همین روایات، همین روایاتی که الان ما الان در اینجا ذکر کردیم، که در همه اینها ملاک اسلام را، ملاک دیانت به دین اسلام را عبارت میدانستن از شهادت به وحدانیت حضرت حق تعالی و رسالت پیامبر، این کل دلیل. خب جناب
شما همین میفرمایید که در دنیا به خاطر مصالح احکام اسلام
مترتبه. نه، این به خاطر مصالحش از کجا شما دارید میگید؟ چرا چرا میگید؟ حتی در بعضی از روایات، بعید الان دیگه من آورده باشم چون جان نیاز نبود اینه، در بعضی از روایات امام صادق علیه السلام وقتی که اشخاصی مثل محمد ابن مسلم بهش میگن که فلانی ها، یعنی مخالفین رو میگن اینها کافرن، تعبیر امام صادق این است که سبحان الله، چه حرف است که اینها میگن در منا، در کنار، در کنار محمد ابن مسلم، سوالی که محمد ابن مسلم میکنه.
حضرت سلام، همین دیوات میشه که دیدید مسئله تمامی من ماته، ایشون همه به اثبات میدارد و حاضر حدیث یدون رو حالا ان معرفت الامام این حسرت سبب دین.
ببینید حالا اگه صبر کنید، ما یه توجیهی، نه یه توجیه دیگه ای به ذهنمون آمده که این توجیه مستندم داره.
نه
ببینید، در رابطه با من لم یعرف عرض می‌کنم،
من از بنده میگه چون این بحث خیلی بحث مهمه، دینم رفعیت داره، اگه جزء اصول دین باشه خیلی
مهمه. نه ما میگم اصول دین نیست،
خود مناقض نداره احکام اسلام داره.
نه ما میگم اصول دین نیست، اما ما این حدیث رو چیکار کنیم، این روایت رو چیکار کنیم که ما تمیتت کفر و نفاق رو چیکار کنیم؟ ببینید، ما حرف اساسمون الان اینه، اصلا ما کار نداریم در مباحث اعتقادی به این نتیجه برسیم با ادله عقلیه که آیا امامت جز اصول دین هست یا نیست، اصلا کارمون نداره. ما هستیم صحیحه محمد ابن مسلم در این روایت و صحیحه آمده که من مات و لم یعرف امامه و مات میتت کفرن، ما با این سر کار داریم.
از مسلماتی که اینها احکام اسلام در دنیا بار میشه.
نه خب صبر کنید، نه ما میخوام یه توجیه دیگه بیاریم. نه خیر، نه یه توجیه دیگه ما میاریم. حالا عرض میکنیم که اصلا مقصود از خدمت شما عرض بشه کسانی که ماتم میتت کفرن در اینجا چیه؟ حالا عرض خواهم که اگه صبر کنی شاید حل بشه و توجیه، یعنی در واقع اون جواب سوم است که ما، وجه سوم است که در مناقشه به این روایت عرض خواهم کرد. خب خلاصه بحث درباره این روایت بود و عرض کردیم که وجه دوم از مناقشه و اشکال به استدلال به این روایت این است که گفته شده است این روایت مشتمل بر دو فقره است که هر دو فقره با اصول مذهب سازگاری ندارد و عدم سازگاری این دو فقره با اصول مذهب باعث می شود که ما از اصل این صحیح احراز کنیم. یکی این فرمایش است که فرمود والله والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائها. چون این فقره ظهور دارد در این که امام لازم است ظاهر باشد و این با اصول مذهب امامیه سازگاری ندارد، چون در نزد امامیه لازم نیست امام معصوم که اطاعت او واجب است ظاهر باشد. و فقره دوم این است که فرمودن و ان مات علی هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق. چون این فقره هم به ظاهرها دلالت دارد بر این که فرد مخالف کافر است و این منافات دارد با روایاتی که مخالف را مسلمان می داند، چون در این روایات ملاک در حصول اسلام شهادت به وحدانیت خداوند متعال و نبوت رسول الله معرفی شده است. این صحبتی که در گذشته مطرح کردیم. اشکال دوم اینه، این روایت، این صحیحه محمد ابن مسلم نمی شود به آن برای اثبات اعتبار ایمان در صحت عبادت استناد کرد. چرا؟ این رو باید ازش اعراض کرد. چرا باید اعراض کنیم؟ چون مشتمل بر دو فقره است که با اصول و مذهب سازگاری نداره. یکی فقره اول که دلالت دارد برای اینکه امام باید ظاهر باشه، این با اصول و مذهب سازگاری نداره. دوم فقره دوم است که میفرماید که افراد مخالف کافر هستند. هر دو فقره با اصول و روایات سازگاری ندارد. و ممکن است از این مناقشه با هر دو شقی که مطرح شده است پاسخ داده شود. و بگوییم وجود این دو فقره دلیلی بر لزوم اعراض از اصل این صحیحه نیست. درباره شق اول و فقره اولا میگوییم هیچ مانعی وجود ندارد که در مفاد این روایت تبعیض شده و تقطیع شود، یعنی صدر آن را که دلالت داشت بر مبغوضیت عمل مخالف بپذیریم ولی از ذیل آن که دلالت دارد بر این که مخالف کافر است دست برداریم و به تعبیری اخذ به صدر آن کنیم ولی در به ذیل آن اخذ نشد. این میگن تبعیض در روایت و هیچ اشکالی هم ندارد. چه اشکال دارد؟ یک کسی میاد میگه که درسته این فقره از روایت با اصول و مذهب سازگاری ندارد، اینو کنارش میذارید، اما این معناش این نیست که اصل روایت اصلا صادر نشده است. اینو میگن تقطیع در روایت. اینجا رو عرض نمی کنیم چون با اصول مذهب سازگاری نیست، ممکنه اضافه کرده شده باشه، اما این منافاتی ندارد با اینکه صدرش که با یک سند صحیح صادر شده است درست باشه. و اما در رابطه با شق دوم و فقره ثانیه می توانیم بگوییم اگرچه جمله و ان موت علا هذه الحاله موت میتت کفرن فی نفسها و نظر به جمود بر لفظ این فقره دلالت دارد بر این که مخالف کافر است، لکن بعد از مطالعه و ملاحظه روایات دیگر و زمیمه اون روایات بین روایت محمد ابن مسلم روشن می شود که مقصود از مخالف در این صحیحه مطلق غیر امامی نیست، بلکه مراد اون گروه از غیر امامیه می باشند که دلیل قانع کننده و برهان قاطع بر امامت امام برای اونها وجود دارد و مکابرتن و گزافن آن را نپذیرفته و با وجود این که حجت برای امامت امام دارن در ظاهر منکر امامت شده و جهود داشته باشن و شکی نیست کسی که حجت معتبره بر امامت امام نزد او قائم شده و با این وجود منکر امامت بشود به مانند یهودیانی می شود که یقین به نبوت پیامبر اسلام داشتند، با این وجود آن را انکار می کردند و چنین اشخاصی در حقیقت منکر اون چه هستن که در دین برای اونها ثابت است و انکار اون چه که در دین برای شخص ثابت هست لا یمکن الا به انکار نبی. معید برای این توجیه چیه؟ ببینید ما اینو میخوام بگیم، بله میگه ما تمایت کفره، درستم هست، اما هر مخالف منظوره، هر غیر امامی منظوره در این روایت، یعنی همین که کسی امامت رو قبول نداشت مطلقا میشه ما تمایت کفره و این کافر میشه. از ما اینه که این روایت اینو نمیخوام بگیم، این روایت میخواد بفرماید اون دسته از مخالفینی که حجت برای اونها تموم شده بر امامت امام، دلیل برای امامت امام به صورت قطعی برای اونها محفوظه، قلبن میدانن که امامت برای امام دیگه ثابته، با این وجود منکرن و جهدو بها و استقنت هم انفسن، در یهود هست، با این وجود اینها منکر هستن، بله اینا میشن کافر، شکی در کافر بودنشون نیست، به دلیل این که اینها در حقیقت منکر اون چه میشوند که در دین برای اونها ثابته، و انکار اون چه در دین برای شخص ثابته لا یمکن الا به این که بگیم نعوذ بالله پیغمبر یا درست نگفته یا پیغمبر نیست. اگه بگیم درستم نگفته در حقیقت منکر چی؟ پیغمبری یا پیغمبر میشه. حضرت
علی تو
اینجا
قبول فرمودید
که اینا منکر
به
حال کفر
است، امامت اگه اصول مذهب باشه که کفر
نباید
بگیرید.
بله.
اگر امامت اصول مذهب باشه
بفرمایید حضرت علی که نباید کفر بگیرید. ها ها ببینید، ببین دقیقا بفرمایید. چرا؟ اگر از اصول مذهب باشه، از اصول اسلام باشه، مگر ما همه چیز، مگر کسی که منکر ضروری دینه منکر اصول دینه؟ نخیر، شخص منکر وجوب صلات میشه، منکر ضروری دینه، لذا کافر میشه. خب بعد ما همین رو داریم میگیم، همین جا هم داریم همین رو میگیم، میگیم در اینجا هم به همین انکار برمیگرده. فردی که بیان ثابته، حجت قائمه، میدانه در حقیقت امیر المؤمنین امام این مردم هست، با این وجود که میدانه حجت قائمه براش، با این وجود میاد اینو انکارش میکنه، این به تکذیب پیغمبر برمیگرده. حالا شاهد بر قضیه،
اینجوری چرا استفاده
کنیم
که خود امامت اینجا موجوده؟
چرا؟ بله،
چون امامت از فروع حساب
کنیم،
نه
ما میگیم از فروعه، اما از فروعاتی است که اگر شخص ببینید، حالا نه ببینید، آخه ببینید، ضروری دین که میگن ضرورت دین هست، دو نحو ضرورت دین داریم، یه ضرورت دینی داریم که اصلا نیاز به استناد نداره، استدلال نداره، یه ضرورت داریم در نزد شخص ضرورت میشه، یعنی شخص به یقین میرسد که این جزء دینه، با ممکنه عموم نه، یعنی ضرورت دین به نحو عام نیست، به نحو خاصه، با این وجودی که میداند این مسئله و این حکم از احکام دین منکرش بشه، این میشه جاهل، این میشه مکابر، و جاهد و مکابر به منزله در واقع تکذیب کننده پیغمبر هستن. ضرورت در دین تعبیر تفسیرش اینه، ببینید نه میدونم شما چون ضرورت در دین نه به این من از کنه شاید هر میشه قضیه، ضروری دین یعنی اون چه که انکار آن لا یمکن الا به انکار رسالت یا الوهیت حضرت حق تعالی یا معاد، یعنی در واقع امکان انکارش نیست مگر اینکه اونها رو انکار کنیم. حالا این دو صورت داره، یکی عبارت است از اموری که اصلا نیاز به اثبات نداره، یعنی عمل مجموع مسلمین در طول اعصار مختلف ثابت کرده که این از احکام دینه، اصلا نیاز به استدلال و مراجعه به روایت و غیر ذلک نداره. یکی نه، یک امری است که برای خود شخص یقین ثابت شده است به عنوان یک مسلمان، یقین ثابت شده، به یقین رسیده است که این از احکام دینه، با این وجودی که یقین، نه بحث ظنی ها، یقین رسیده است که این از احکام دینه، با این وجود بیا چکارش کنه؟ انکارش کنه، لا یمکن انکار این مگر این که حرف پیغمبر رو کنارش بذاره.
از همین دیگه ما در قضایای بدیه و نظریه آقای
نمی‌دونم یه قضیه بدیهی است که نظریه. نه ما
بدیهی نمی‌خوام بگیم. ضروری نیست.
ضرورت دین با اون قضیه ضروریه که در من تمخونه فرق می‌کنه.
همینجا وقتی می‌گم ضروری دینه، یعنی من هستم با نفس خود این قضیه، نه نگاه کردن به مکلف. یعنی در طبق قرارش از امامت ضروری نیست برای اون افرادی که عالم هستن برهانم از این تو میشه امامت زرده نه که خود نفس اون امامت ضروری باشه.
خب بله اگه ما خب جز به فروع دینه میگه
اگه اینجور باشه ما در فقه داریم یک کسی مثلا یک کسی بگه خود اینجا در فرد دار حالا فرد محال یک کسی بگه که آقا اینجا فی نفسی ضرورت نداره اما یک مجتهد به این نتیجه رسید که حجاب ضرورت
برای دیگران ضرورت نمیشه اما برای خود اون اگر خود این مجتهد با وجود این که به این نتیجه میرسه که این حجاب به طور یقینی از احکام دینه، یعنی به این نتیجه میرسه، با این وجود منکرش بشه میگیم چرا این کار میکنی؟ میگه تا زمانی که این سند از پیغمبر هست نمیتونم این کارش کنم. خب میگیم این سند که هست که پس راه انکار چیه؟ این سند رو بذارم کنار. این سند رو کی میخواتنم بذارم کنار؟ وقتی میتونم بذارم که کنار که در واقع گویندش رو تکذیب کنم. اگه گویندش رو تکذیب نکنم نمیتونم این سند رو بذارم کنار. نه بنده
هر مثالی که مثلا ضرورت دین میزنم مثل وجوب اصل
صلاة،
مثالی که
مثل ضرورت مذهب. خب اونا معروفه آیه، ببینید اونا معروفه، ببینید
نه
به اینا مثال ها، ببینید مثال میزنن اشکال نداره، اما ما بگیم آقا تعریف ضروری دین اینه، ضروری دین عبارت است از اون چی که لا یمکنو لشخص اول اشخاص انکاره الا به انکار نبوه.
یعنی بس خود اون قضیه ضروری
بله بله بله
حالا حضرت های خود قضیه رو از ضروری سان نمی فرمایید پیش کن مدرک ضروریه احتمال این ده مدرک ضروری باشه این ده مدرک
خم... بله 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 بعضی از موارد هست بعضی از موارد هست که اونطوری نیست و عرض کردم یا ضرورت ضرورت عامه است یا ضرورت ضرورت خاصه. ضرورت اگه ضرورت عامه باشه که فرد نمیتونه آقا بگه من به شخص اینطور مثل صلات صلات یک ضرورت عامه است نمیتونه آقا بگه من به این نتیجه نمیتونم به این نتیجه برسه، یعنی اگه به شخصه هم بخواد به این نتیجه برسه نمیرسه که بخواد مثلا منکر وجوب نماز بشه. خب نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون باید اقیم الصلاه بذاره کنار، راهی نداره. بله اون کسانی هم که اهل استدلال نیستن نیاز به اقیم الصلاه نداره، اصل وجوب الصلاه یک امر مسلم و قطعی از وجوبات نمازه، اما بعضی ضروری های دین داریم که به اشخاص برمیگرده. شخص یقین دارد که این با سند قطعی جزء احکام دینه، با این وجود انکارش میکنه.
اینی که دو تا مسئله است، یک باید شیء خود ضروری باشه، دو شخص هم باید به ضروریش علم داشته باشه.
ببینید یا جا
از این خودی ضروری باشه
ما اینو میخوام ما اینو میخوام بگیم ما میخوام بگیم که فرد کافر میشود چنون جاهد باشه.
به چه شرطی؟
جاهد باشه. جاهد یعنی چی؟ یعنی کسی که میداند این جزء دینه و اونها این کارش کنه، این میشه جاهد. جاهد یعنی این دیگه همون کاری که یهود انجام میدن.
یعنی چه؟ اون قضیه نظری است این در اکثر ولی میشه این شخص ضروری کافر
باشه. احسن تو باشه این جاهد میشه دیگه. میشه خاطر بخاطر این که وقتی بهش مراجعه میکنیم بگیم آه چرا داری این کار میکنی، میگه بله من میدانم که جزء دینه اما این کارش دارم میکنم. چرا نمیتونی این کار رو بکنی؟ چون میدانی. آخه میگه خب نعوذ بالله پیغمبر شاید در اینجا دروغ گفته. این میشه چی؟ احسنتم
توحید قبول نداره.
کش میکنه دیگه. احسنتم یعنی به اون نتیجه میرسه. خب حالا شاهد بر این توجیه ما چیه؟ ببینید عرض ما اینه که کسی میاد میگه که در فقره دوم یه توجیه وجود داره که اگر اون توجیه صورت بگیرد این مخالف با اصول مذهب نیست. تا شما بگید این منشأ موجب اعراض از اصل روایت میشه. اون توجیه چی بود؟ این که منظور از مخالفی که میته ماتمیته تکفرن این جاهده. حالا شاهد از جمله شواهد بر این مطلب
یه نکته اینه که حضرت‌عالی جاهل مقصر
چرا انسان نیاوردی؟ چی؟
جاهل، چون جاهل یا شخص عالم
هست
یا جاهل، جاهل یا
مقصر
مقصر،
جاهل مقصر که معذور است، اما جاهل مقصر. الان جاهله، بازم جاهل نیست، باشه، جاهل مقصر در جهت جاهل مقصر بودنش مشکل پیدا میکنه. به لذا باید خدمت شما در بسیاری از موارد اگر عمل را انجام نده باید انجامش بده، تجی دارید؟ اما جاهل محسوب نمیشه، جاهل مقصر نرفته تو، نمیگه من انکار میکنم، انکار نمیکنه. خب ببینید، شاهد بر این قضیه از جمله این که در صحیحه فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام آمده است که میفرماید ان الله عز و جل نصب علیا علما بینه و بین خلقه. حالا بعضی کلمه علمن هم خوندن، هر دوش میشه، مشکل نه. فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا و من جهله کان ضالا. بله بله، هر دو شما میشه احسن دقیق فرمودید. ببینید در این انکار رو می، انکار یعنی همون جهود ها، دقیق فرمودید، یا میشناسد و قبول میکنه یا نه میدانه اینه و منکر میشه، یا نه جاهله، اگه جاهله دیگه کافر نیست. و اما اون گروه از مخالفینی که جاهل نیستن و منکر شناخته نمی شوند، اینها کافر نبوده و بلکه فقط گمراهند، کما این که روایت حسین ابن ابی العلا در همین خصوص میگوید سألت ابا عبدالله عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات لیس له امام مات میتتن جاهلیه. سوال کنم که این معنا چیه؟ واقعا کسی که امامش نشناسه مات میتتن جاهلیه؟ فقال نعم. آقا عبدالله فرمود بله میتتن جاهلیه میره. فقال میگه عرض کرده من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیتن میتت کفر. میگه دوباره سوال کردن، خب بله پیغمبر فرموده مات میتتن جاهلیه، شما فرمودید بله پیغمبر فرموده، حالا این مات میتتن جاهلی یعنی مات میتتن کفر اینه؟ قال علیه السلام لا میتتن ضلاله، این فرد در حالی میمیرد که چیه؟ گمراهه. و برای همین معنا می توانیم حمل کنیم صحیحه محمد ابن مسلم را که فرمود ما تمیتت کفرا و نفاقا، و بگوییم مقصود از این روایت خصوص جاهل و منکری است که مکابرتن و جزافن با این که می داند عمه اثنا عشریه امامت دارن و حجت کافی برای این مطلب نزد او قائم شده است، منکر امامت می شود.
پس اینو فرمایش حضرت عالی که از زیارت مخالف مخالف
عالم، مخالف جاهد. نه عالم نه جاهد و غیر جاهد.
نه
عالم که اشکال نداره. حالا عالم میشه همون جاهد دیگه. بله درسته. عالم میشه چی؟ بله عالم میشه جاهد دیگه خود به خود. بله. ول حاصل انه لا تتم مناقشته في صحيحة محمد ابن مسلم به هذا الوجه الثاني. ببینید وجه دوم مناقشه چی بود؟ وجه دوم مناقشه این بود که این صحیحه محمد ابن مسلم بود ازش اعراض کرد، اعراض نمود. چرا؟ یعنی تردش کرده، کنارش گذاشت. گفتم به خاطر اینکه دو فقره دارد که هر دو فقره با اصول و مذهب سازگاری نداره. اول دوم جوابی که ما از این میدیم، میگیم که نخیر، این دو فقره موجب اعراض نمیشه. چرا؟ چون در خصوص فقره اول که ظاهرون آمده، خب تقطیع در روایت صورت میگیره، تبعیض در روایت صورت میگیره، اینجاش که مخالف با اصول و مذهب، نه بذاریم صدرش پذیرفته میشه، مشکلی نداره. در رابطه با فقره دوم توجیه داریم، اگر مراد مطلق مخالف باشه درسته، اما اگر مراد از مخالفی که میتت کفرن به سراغ او میاد جاهد باشد، کما این که روایات هم تأیید میکنه این مطلب را، دیگه خدمت شما عرض بشه این زنگ اتمام هم خود زنگ تبریک برد.
پس تفکیک در حجیت
نه تفکیک در حجیت به طورت مطلق. ببینید نه ببینید آره از میکنم ببینید ما اصل تفکیک در حجیت رد نکرده اینجایی، نه نه در جایی من مطلق نکرد، اما در بعض موارد قرینه وجود دارد بر این که این تفکیک معنا نداره. مثلا عرض کردم سه فقره روایت، دو فقرش اصلا مخالفه. بله به صورت مطلق بله اسمه. درست شد؟ پس این وجه دوم به درد نخورد. یعنی وجه دوم هم باعث مناقشه در این قسم چهارم روایات نشد. یه وجه سومی داریم که با این وجه سوم در حقیقت مناقشه در استدلال به طایفه چهارم برای اثبات ایمان در صحت عبادت کار میشه. یعنی این وجه سومی که ما مطرح میکنیم مربوط به چیه؟ وجه اول مربوط به این بود که اصلا معلوم نیست روایت مشتمل بر والله و شان اون لعماله هست اصلا. این بود وجه اول دیگه. ها؟ گفتم نه مشتمل هست. وجه دوم این بود که مزامینی دارد که مخالف با اصول و مذهب، لذا باید کلن کنارش بذاریم با فرض این که مشتمل بر والله و شان اون لعماله. وجه سوم چیه که حالا انشالله دقت بکنید؟ وجه سوم اینه که ما اصلا کلن میگیم که نه روایت مشتمل بر والله و شان اون لعماله هست. دو روایت اعراض ازش معنا نه. سومی این که ببینیم والله و شان اون لعماله قابل توجیه یا نه معناش، آیا فقط به معنای همون مبعوضیته یا نه ما میتوانیم قرائنی پیدا کنیم بر این که مراد امام در این موارد مبعوضیت نیست بلکه همون باز نفی ثوابه. میتونیم قرائن بیاریم برای این مطلب از روایات؟ اگر بیاریم درست میشه.